أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. در باره سوره مبارکه بود، حدیث از مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سید است که شجبت نی صورته. بعد از دیدن آثار پیری در صورت مبارک حضرت ظاهر شد، عرض کردن چطور پیری زودر است دامنگیر شما شد، همون سوره هود منو پیر کرد. در تتمه روایت چنین آمده است یا برداشت بزرگان این است که چون در این سوره دعوت به استقامت شده است، هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هم همراهان فاستقم کما امرت و من تاب معک، حفظ استقامت خود به ملت و امت کار دشوار پیر کننده است. خود حضرت بخواهد مستقیم باشد استقامت حفظ بکند، خب برشون کاملا مقدور است، اما حفظ استقامت امت کار آسانی نیست، اون پیر کننده است. سید الاستاد رضوان الله علیه دارن که این حدیث شاید ناظر به استقامت نباشد، برای که جریان معاد در این سوره مطرح است و طبق روایت هم بعضی از سوری که در اینها آیات استقامت و امر اقامت مطرح نشد در کنار سوره هود ذکر شد، فرمود شجبت سوره هود و الحاقه و الواقعه، و اون مضمون مشترکی که بین این سوره هاست جریان قیامت است، معلوم می شود اون چه که پیر کننده است یوم یجعل البلدان شیباه و مسئله معاد، یاد معاد جریان مواقف قیامت مانند آن. برای اینکه در سوره حاقه در سوره واقعه و مانند آن که در کنار سوره هود قرار گرفتن از در شیبتی سوره هود و الواقعه و حاقه و الواقعه، در اون صحبت نامی از استقامت میون نیاد. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن این حدیث ناظر به اون هشدار و تهدید آمیز خداست که در این سوره آمده، که خدای سبحان گاهی بدی را از ساحت قدس ربوبی دور میکند، میگه اینها دور بشن کما بعدت تموم، بود همون لعنت است در حقیقت، اینها را از ساحت قدس خود ترد میکند و بود اینها مطرودن و دورن کما بعدت تموم. مبادا انسان گرفتار سوء عاقبت بشود و از ساحت قدس الهی ترد بشود، اینها پیر کنندن. ممکن است وجوه دیگری هم داشته باشد. اما در جریان الف لام را که در اول این سوره مبارک آمده است، یه بحثی در باره حروف مقطعه است که اینها رمز است یا معنا خاص دارد، اشاره به سوره است. یه بحث در این است که از ترکیب ادبی آیا به گذشته مربوطه یا به آینده مربوطه، یعنی خبر است برای مبتدا محذوف یا مبتدا است برای خبر آینده. این مباحث در هم اون اول سوره مبارکه بقره مبسوطن ارائه شد، هم اون بخش معنای حروف مقطعه، هم انسجام ادبی که بالاخره اگر در فضای یک عبارتی قرار گرفت یا به گذشته مربوط است یا به آینده مربوط است یا خبر مبتدا محذوف است یا مبتدا برای خبر آینده است، بالاخره باید از نظر ترکیب به جای مرتبط باشه. این دو مقام بحث اونجا ارائه شد. مطلع بعدی آن است که وجوه فراوانی برای احکام و تفسیر ذکر شده است. پنج بچش را امین الاسلام رضوان داره در مجمع ذکر و مطالعه مطالعه کرده که بخشی از اونها جمالاً در بحثی روز اشاره شده است که کتاب احکمت آیاته، یعنی محکم است، منزه از نسخ است و بعد مفصلاً بیان شده، یا احکام ناظر به متن است بقیه شرحن یا ناظر به اجمال است بقیه تفصیلن یا ناظر به اصول است بقیه فروعن، اینا وجوه پنجگانی است که ایشون ذکر بودن به وجوه دیگری هم هست. لکن اون عنصر محوری آن است که این سمه زمانی محض نیست، مطلق تأخیر میرسونه، خواه زمانی خواه زمینه‌ای خواه مربوط به ترتیب عرضی خواه مربوط به ترتیب طولی. از این که فرمود این از لدن حکیم خبیر آمده است، معلوم میشود اون مرحله بالا محکم است، مرحله پایین مفصل، گرچه این مفصل هم متقن است و محکم است، به سراسرش محکم است. اصلا قرآن کتاب حکیم است، یاسین و قرآن الحکیم، یک کتابی که محکم است، اصولش محکم است، فروعش محکم است، متنش محکم است، شرحش محکم است. این چیزی که در گوشی از زوایای این کتاب غیر حکمت و غیر احکام راه داشته باشه. کتاب اصولا حکیم است، همه محتواش حکیم است، لفظش حکیم است، معنیش حکیم و محکم است. لکن این همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، نزولش به نحو انداختن نیست، به نحو آویختن است، اونطوری که تناب را نازل میکنن، نه اونجوری که باران را نازل میکنن. اگر فرمودن و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، برای اینکه این تناب آویخته است، تناب اگر آویخته است، از بالا به پایین آویخته است، به یک طرف مستحکمی بسته است، اگرنه تناب مفتول یا غیر مفتولی که یک گوشی افتاده باشد، این مشکل خودش حل نمی کند. کسی باید این تناب رو نگه بدارد که مزاحم دیگری نشه. تناب افتاده جایی مثل قطرات باران نیست که بالاخره نافع باشه. گرفتنش این تنابی آدم رو نجات نمیده. تنابی که به سقف بسته است، به بالا بسته است، مبتلایان به شاه طبیعت رو نجات میده. فبود این تناب رو بگیرید و بالا بیایید. از اینجا بحث منازل قرآن را گروهی از اهل تفسیر و کسانی که مقدار بیشتر در خدمت قرآن کریم بودند و هستند مطرح میکنند. منازل قرآن بین راه های قرآن که از بالا به پایین آمده چند تا، همونطوری که منازل سایرین را مشخص کردند، اینا که اهل سیر و سلوکن از پایین به بالا میرن، بالاخره صد منزل است، هر منزلی هم به مقاطع مختلف تقسیم می شود. حالا این صد منزل رو اینا شناسایی کردن، بالاخره از پایین به بالا می رود، اول از کجا شروع بکنه؟ اینا منازل سائرین است تا بر هر کسی برسد به اون جایگاه خاصی که توفیق اون را دارد. بعد این هم یکی از روی پنجگانیست که مرحوم امین الاسلام دارد. این منازل القرآن که مثلا اول در قلم است، بعد در لوح محفوظ است، بعدها در لوح محفوظ اثبات است، اینها تنزل میکنن، تنزل میکنن، تنزل میکنن تا به مقام لفظ، به عالم لفظ میرسن. اونجا که هستن سخن از لفظ و قرارداد نیست. اونجا یه جایی نیست که مثلا عبری و عربی همسان دارد راه داشته باشد. اینجا که میان عبری میشه، عربی میشه، مانند در این دامنه که سخن از ادبیات است، این برای هر قومی یه ادبیات مخصوصی است که برای قوم دیگر اینها همش مهمله. یعنی اگه کسی مثلا تلاش و کوشش بکند 70 معنای این رو یاد بگیرد، حفظ بکند، این یه ادب مقطعی است برای یه اقلیم خاصی، یعنی در اینجا ادبیاتش خوبه. اما وقتی با زبان دیگر بخواد حرف بزنه، از این کلمه مهمل است، معنا نداره، چرسد به 70 معنا. این حقیقت که نیست، اینا قرارداد است، این عین و یا و نون را اینا وضع کردن برای این معانی گوناگون. بنابراین اینها مقطعی است، زمانی است، زمینی است، اقلیمی است، نژادی است، بومی است، تو این محدود است، تو عناوین اعتباری است. اونجا که برای ما خیلی محترم است و معنا دارد، برای یه دیگه مهمله، ربل عکس. اما وقتی که رفتیم در سطح معنا، نه در سطح لفظ، اونجا دیگه سخن از تازی و فارسی نیست، نمیشه که اون عربیه یا فارسیه. اون مقطع لفظ نیست، اینقدر پایین میاد پایین میاد پایین میاد تا به لفظ گرسی ماها بفهمیم. اگر به لفظ نرسی هیچی قرآن نمیفهمد. اونا که اهل معراجن بالاتر کستن بله قرآن رو میفهمد، اما اونا که مثل ما تو عالم طبیعتن توی لفظی نباشه توی خبری نباشه توی جمعهی نباشه از قرآن کسی خبر ندارد. پس نازل ترین مرحله این منازل قرآن کریم همین ادبیات هست، همین عربی مبین هست. این در نازل ترین مرتبهش معجزه هست، فضله از مراتب عالیه. دیگه از این پایین تر خبری نیست، یعنی از عالم اعتبار و لفظ و ادبیات پایین تر میشه آدم. این دیگه سطح نعال به اصطلاح، اون کفشکن رو میگن سطح نعال. آدم وقتی وارد یک مریضی میشه کفشش رو دم در میکنه بعد وارد میشه، اونجا که نعلها کفشها رو جمع میکنن این کفشها صف بسته است، اونو میگن صف نعال. دیگه از اون پایین تر جا نیست که. تو عالم طبیعت صف نعال عالم هستی که از این پایین تر دیگه عدم هست. اینجا جای ادبیات هست، اینجا جای عربی و عبری هم سامیدار کرد. قرآن کریم در اینجا معجزه است از مراحل بالا. اینجا شو کسی نمیتونه مستمو بیاره کرسد مراحل بالی. کسانی میتوانند منازل قرآن کریم را ادراک کنند که اهل اون منازل و سائرین باشند، چون اینا اگر بخوان سیر بکنند از پایین به بالا راهی جز صراط مستقیم نیست. به صراط مستقیم جز قرآن اعتراض چیز دیگه نیست، خود بالاخره از این راه عبور بکنند. اولین مقصدش اینه که این الفاظ بفهمند، معانیش بفهمن، الفاظ یاد بگیرن، معانیش بفهمن، معتقد بشن، متخلق بشن، عمل بکنن، حفظ بکنن، از همین راه بالا برن. این میشه منازل قرآن کریم. و کسی که دارای این دو شرط رکنی است میتواند در خدمت قرآن باشد. قرآن احکمت آیاته یک ثم فصلت، این دو اون احکام و این تفسیر هم از لدن حکیم خبیر است. اگر اون حکیم خبیر کسی را حکمت داد و فصل خطاب داد، او میتواند از احکمت ترفیع بندد و از فصلت بهرمند بشود. در سوره مبارکه صاد آیه 20 در جریان هست داوود امثال داوود میفرماند این که و تیره محشورتن کنن لو افغاو و شددنا ملکه و آتیناه الحکمته و پس در خطاب. اون که از حکمت برخوردار است میتواند از احکمت آیاتو متنعیم بشود. اون که از پس در خطاب متنعیم است میتواند از بسترت بهره برد که بالاترین مرتبهش و اهل بید علیه مستعات و علیه مسترام دارند. و هر کسی به اندازه خود از حکمت الهی برخوردار بود و از فصل خطاب متنعم بود میتواند در خدمت قرآن کریم باشد. حکمت رمز ذات اقدس اله به منازل و به مراتب و به معارج و درجات تقسیم کرده. اون مرحله نازلش رو به افراد عادی هم عطا میکند که یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط او فیه خیرا کثیرا. این چی نیست که مخصوص انبیا و اولیا باشد. اون قلش مال اونهاست، اون دامنش مال شاگردان اونهاست. تو نوبت های قبل منازه فهمیدید که حکمت در کتاب سنت به معنای فلسفه و کلام نیست، چون که فقه در کتاب سنت به معنای فقه در برابر کلام و فلسفه و کلام نیست. فقه در کتاب سنت شامل حکمت و فلسفه و کلام و فقه مختلف می شود. حکمت اصطلاح قرآن کریم شامل فقه و حکمت و کلام می شود. این لیتفقه و فدیم و ریزر قوم هم اداره جوه هم شامل اصول و فروع دین هر دو خواهد شد. این من یعت الحکمه اخلاق حکمت است، فقه حکمت است، آداب و سنن الهی حکمت است، همین حکمت است، حکمت هم حکمت است، کلام هم حکمت است. اون چه که به دین برمیگردد هم از اصول و فروع هم حکمت است و هم فقه. کسی که بخواهد از احکمت آیات رو بهره برد باید از حکمت الهی برخوردار باشد، حالا یا فقه هست یا حکمت هست یا کلام. کسی بخواهد از مقام فصلت آیات رو مترمین باشد باید از فصل خطاب بهره داشته باشد. این فصل خطاب هم اون حرف نهایی و هم اون کسی که بتواند
فرق بین حق و باطل داشته باشد، خطاب او فارق بین حق و باطل است. این همون فصل خطاب می تواند همراه باشد با اون فرقانی که دستور مبارکیه انفال بیان شده که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اون نوری که شما با اون نور بتوانید بین حق و باطل فرق بگذارید، اون نور رو خدا به شما عطا میکنه. در بحث‌های پارسال یا پریسال بود این روایاتی که مرحوم شیخ قر عاملی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل نقل کرده است که قاضی بالاخره همه مطالب را از مدعی یا منکر یا از بیانه نمیشنود و از قسم هم استنباط نمی کند. یک کتاب نانوشته قاضی دارد و اون قلب است. در اون روایات وابسته است که به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از اون بالاخره در محاکم قضایی گاه انسان اشتباه میکند، چیکار بکند که بفهمد حق با کیست؟ و اون خوب بررسی کن بعد به دلت مراجعه بود ببین کدوم طرف مائلت به حق رو در کدوم طرف میبینه. خب یه قلب شفافی میتلبه. اگر قبلا آدم پیش فرض داشته باشه، علاقه داشته باشه، با کسی قرارداد داشته باشه که چنین قلبی راستگو نیست، اصل خطاب نیست. فهم قلب مؤمن این چینه. اون روایتی که داره اتبع فراست المؤمن فی انه ینظر بنور لهم از همین قبیله. این قلب رو اگر ما صاف نگه بداریم، او رو آلوده نکنیم، یه فتوای خوبی میده. فرمود ببین قلبت چه فتوا میده؟ ذهن افتا کننا. ممکنه دیگران جور دیگه بگن، ولی بالاخره از درونت میتوانی بفهمی حق با کیه. این همون فصل الخطاب است. این همون ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خیلی از موارد است که انسان رو همون فرقان الهی به یک سمت نظر میدهد، بعد 10 سال یا 20 سال میفهمد که بله حق با او. همون ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، این راه اخلاقی میشه فرقان، میشه فصل الخطاب و مانند قرآن هم یه همچه کتابی داشت. بله دیگه، اول به اون سبک بود، حالا با بیانه و قسم و امثال زالک مشکل حل نشد، تعارض بیانه تا این بود نشد، راه رو نفهمید. بالاخره اینقدر مبهم بود، مجمل بود، قسم های دو طرف، بیانه های دو طرف، تعارض بیانه تا این، تعارض عدله، تعارض شهود، یک انباری از مجهولات برای قاضی فراهم کرده. بلکه یه راهی دارد انسان موضوع همه، حکم که نیست، این امر الناس است، این موضوع است. حکم خدا معلوم است، هر کدام از اینها موضوعاتش مشخص بشه حکمش روشنه. این قاضی محترم در تشخیص موضوع مشکل دارد، اما این رو بتونی از دلت بپرسید. احکام مشخصه به نام در اثر تعارض شهود، تعارض ادله دیگه، این محیر بود. خب اینا مراتبی از کلی است، البته دیگه فروع فراوان دارد. رد آن است که این حبل است، آویخته است، و انسان از عربی مبین تا علی حکیم همش قرآنه. این کتاب نورانی معانی الاخبار مرحوم صدوق رو مانوس باشید، این خیلی این کتاب لطیفه. در این کتاب راه اجتهاد در معارف فقهی، اخلاقی، حکمت به کلام را با آدم یاد می‌دهد. این اصلی را که فرمودن علینا الغاء الرسول و علیکم التفریع، این تنها اختصاصی مسائل فقهی و فرعی ندارد. تو تفسیر همینطوره، تو حکمت و کلام همینطوره، تو ادبیات همینطوره، تو تاریخ اینطوره، تو سیاست اینطوره. فقط ما خطوط کلی رو میگیم، بعد شما مجتهد بشید. تفریع کردن، استفراغ باز کردن، رد پر و اصل کردن، اشراف اصل جانس و فرو رعایت کردن، این کار مجتهد است. در هر رشته‌ای که شما مجتهد باشید میتوانید به این دستور نورانی که علینا الغاء الرسول و علیکم التفریع عمل بکنید. در تفاصیل اینطوره، در رده ها و رگه های باطن شناسی هم همینطوره. باطن قرآن هم بقیه حسابی دارد دیگر، این چیه نیست که هر کسی خواسته باشد بگید من این رو از باطن قرآن استفاده کردم. ظاهر قرآن متشابهاتی دارد، محکماتی دارد، این متشابهات با دامن محکمات حل بشه. باطن این چه اینه، باطن باطن این چه اینه، همه مراحل بواطن و منازل قرآن یه اصلی دارد که سایه افکنه. بقیه باید دیر مجموعون اصول حل بشوند. و اون روایت اینه، من اون صدق رسول الله نام کرد که کسی از بوشین بارک امام صاحب سلام الله علیه سر کرد چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلام بوده بگن ابوالقاسم. حضرت همون بلاخره یه پسری داشت به نام قاسم، به کنیه او ابوالقاسم بود، از چون پدر قاسم بود از جهت گفتن ابوالقاسم. ارشد اینا رو میدونن زد می بیانه، یه قدر باستر بیان کنی، چون کنیه اینها، اسماء اینها، القاب اینها همه حساب شده. حالا نگاه کنید هیچ کس از ابوالقاسم این معنا رو میفهمه؟ وجود باره که حضرت داره تبیین میکند که سر این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو گفتن ابوالقاسم اینه. این مطلبی که حضرت دارن روایت فرمودن دوست مقدمه میخواد که البته همین مبادی از همین این جمله کوتاه حضرت استنباط میشه. فرمود مگر نان است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر است، تا اینکه این علوم را به وسیله وحی از پیغمبر یاد گرفت، خودش که مستقیما این وحی و تشریعی بر حضرت نازل نمیشد. پس کد بعد علی ابن ابی طالب شده. فرمود نان است که هر معلمی نسبت به متعلم صفت ابوت دارد و هر متعلمی نسبت به معلم خودش نسبت به بنوبت و فرزندی دارد. پس کد بعد فرمود پس بنابراین علی فرزند پیغمبر است، به پیغمبر پدر علی ابن ابی طالب. بعد فرمود مگر نان است که علی قسیم الجنت و النار. خب پس پیغمبر ابوالقاسم هست. این معنای لطیف رو که نمیشه از ابوالقاسم بودن پیغمبر استفاده کرد. اینا یاد دادن کیفیت ارجای باطن اشیاس به یک دیگر. تعویل هم یه حسابی داره. این چنین نیست که بگد ما از تعویل قرآن استفاده کردیم، از باطن قرآن استفاده کردیم. اینا راه نشون میدن، کلید نشون میدن که اگر روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ابوالقاسم، چون پدر قسیم الجنت و النار است، این که به ذهن کسی نمیاد. اگر این رو غیر امام فرموده باشن میگن اینا افسانه. اما کسی که کلید غیب را ذات اقدس اله به اینها نشون داده است، اینا حرفشون میشه حجت. اینا اصول رو به ما میگن تا ما در همین زمینه ترقی کنیم. اقرا ورقه، بریم بالا. قرآن هم همینطوره، آیات قرآن هم همینطوره. در خیلی از روایات که مثلا بر خودشون تطبیق کردن، این از سنخ معاذلات تعبیر گذافی هم سالا دارک نیست. اگر ما باطن اون رو همچنین سیر بکنیم، میبینیم برابر اون اینچنین خواهد بود. یعنی قرآن قبل از این که به این عالم بیاید بالاخره بر قلب آمده. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله به ما فرمود ما شما را چی خلق کردیم. بعد فرمود ما برای هر منظوری که شما خلق شدید قرآن را برای همون منظور نازل کردیم. خب انسان برای چی خلق شده؟ انسان طبق بخش پایانی سوره مبارکه زاریات و آخرین آیه سوره طلاق برای عبادت و معرفت خلق شده. آخرین آیه سوره طلاق این است که ما جهان را آفریدیم تا شما عالم بشید. الله الذي خلق السماوات من الارض مثله لا يتراز امر بينهما لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ما برای شما علیم بشید، در توحید علم را مخصوص خدا بدانید، در توحید قدرت را مخصوص خدا بدانید. بدانید خدا علیم مطلق است، بدانید خدا قدیر مطلق است. شما را خلق کردید. این نظام برای معرفت شما خلق شده است. این بخش علمی. اون بخش عملی هم که آیه معروف سوره زاریات است که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. البته این معنای لطیفتری داشت که تو بحث‌های سال قبل شد مطرح شد که آیه توحید معبود را به توحید عبادت را به تنهایی نمی فهمانه. معنای آیه نیست که شما فقط با خدا را عبادت کنید. معنای آیه نیست. آیه اگر این بود که خلقت الجنرال اسلی یعبدونه، یعنی فقط با خدا را عبادت کنید. آیه دو تا فقط داره، نه یک فقط. آیه دو تا حرف داره، نه یک حرف. چون آیه دو جمله است، دو تا قضیه است، نه یک قضیه. یه قضیه موجب است، یه قضیه سالبه. مراد این دو تا قضیه اینه که نه تنها فقط باید خدا را عبادت کنیم، یه فقط دیگه هم دارد که شما فقط باید عبادت بکنید. نفرمود خلقت الجن والانس لیعبدونه، فرمود به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، یعنی جز برای این کار خلق نشدن اصلا. پس اگه کسی اهل الله و لعب بود تمام نمازاشو میخونه، تمام روزاش هم میگیره، مکه هم که هست میره، ولی بازی هم میکنه زیاد، اهل لهو و لعب هم هست، قعده و قعده و اینا هم کم نداره ماشاءالله. این به آیه عمل نکرده، درسشو میخونه، تمام واجبات انجام میده، از همه محرمات پرهیزه، ولی الا ماشاءالله قعده های او هم محفوظه. این شخص به آیه عمل نکرده. من که آیه نمیگه من شما رو برای عبادت ترک کردم تا ایشون بگه من همه واجبات انجام دادم، که آیه دو تا فقط داره. فقط باید خدا را عبادت کنی یک، فقط باید عبادت کنی دو، یعنی اون کارات هم با سبقه دینی داشته باشه. خب بازی هم یه حدی داره دیگه. یه وقت آدم یک ساعت بازی میکنه قبل علا خدمت جوابی میشه، بله خدا به مقدر دیده، اما همش بازی، همش بعد از واجبات قعده و خنده. این به آیه عمل نکرده، این فقط به یک توحید عمل کرده، به یک فقط عمل کرده، بقیه رو طرف کرده. برتقدیم آیه هدف ما را فرمود فقط باید عبادت کنی یک، اون هم فقط خدا را باید عبادت کنی دو. آدم قضا میخوره عبادته، میخوابه عبادته، خوابیدن اون حساب شده است، قضا خوردن شده است، بازی کردن عبادت است، بچه ها را به بازی گرفتن هم عبادت است. اون وقتی وارد منزل شدید اول دختر بچه ها را بغل کنید ببوسید، این عبادت است، چون دین گفته اینا رو نوازش بدید، اینا رو عاطفی بار بیارید، اینا رو مؤدب بکنید. خب این نه برای اینکه بچه او، برای که به او دستور دادن که اینا رو خوب تربیت بکنید. راهش هم اینه که کوچکتره و دختره. خب اینا رو گفتن یا نگفتن؟ خب اگه اینا رو گفتن یا نگفتن، وقتی کفش می‌پوشی چی بگو، وقتی در اومد چی بگو، وقتی وارد منزل میشی چی بگو، وارد مسجد میشی چی بگو، از مسجد بیرون میری چی بگو، وارد بازار شدی چی بگو، از بازار خارج میشی چی بگو، درخت دیدی چی بگو، بیابان دیدی چی بگو، همه رو گفتن یا نگفتن. و سراسر این شخص موحدانه زندگی میکنه و نه فریب کسی رو میخورد، نه به کسی فریب میدهد. این به دو تا فقط عمل کرده. آیه در این بخش به اون قسمت های علمی میپردازه یک، به اون توحید میپردازه دو، اما به اون فقط کمرنگ اینجا اشاره میکند، پررنگش در جای دیگه. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مظهر رفیع درجات ذوالعرش است. اون جایی که دنافت در لاس یه مرحله است، اون جایی که تو لوح محفوظ است یه مرحله است، لوح محفوظ اثبات است یه مرحله است، اون جایی که به عربی مبین است یعقل و یمشی فی الاسواق هم یه مرحله است. قرآن کریم از اون مبدا آغازین که شروع می‌شود در برخی از مراحل است که بلا واسطه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هیچ واسطه‌ای بین پیغمبر و ذات اقدس الهی در تلقی وحی نیست. جبرئیل سلام الله علیه به مانند آن از فرشته‌ها، اونا مأموریتشون بر اساس ما منا الله و له مقام معلوم از مراحل وسطی شروع میشه، اون مراحل عالیه را بلا واسطه میگیرن. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. وجود مبارک پیغمبر هر سه قسم رو دارا بود، اون قسمتی که وحی بود بلا واسطه بود اون قسمت هم داشت. میگوین آیات پایانی سوره بقره اینطوره که مشافهتن تلقی کرده است. مرحوم صدوق اسماعیلی در همون کتاب شریف توحیدشون از زراره نقل بکند که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که گفتن یک قشیه‌ای مدهوشی و نه بیهوشی، یک قشیه‌ای یک مدهوشی عارض پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشد هنگام نزول وحی. ما تلک القشیه تلبتی کانت تصیب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون چی مدهوشی بود؟ فرمود وحی دو قسمت، یه سلسله وحی مراحلی بود که فرشتگان الهی می آوردن، یه سلسله وحی ها بود که بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ذات اقدس اله هیچ واسط به حجابی نمون زاکه ذات جل الله له و لم یکن بینه و بین الله سبحانه و تعالی احد ثم اقبل خشه خودی حضرت هم حالی دیگه بود از داد و اون وقتی که بلا واسطه وحی رو میگرفت اون وقتی همیشه حالت بود. اون یه مرحله است، مراحل دیگر رو که نظر به روح الامینو علا قلبه که اونم یه مرحله دیگر. ولی منظور آن است که کسانی که به اون مراحل راه نیافتن اصلا قرآن نمیخونن ولی به عمق قرآن تا اون مرحله راه نمیرسن، به محضر پیغمبر که مفسر قرآن است که کتاب و انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل بهم، تو باید تبیین کنی تفسیر کنی، باز مرحب پیغمبر رو نمیفهمن. مرحوم کلین رضوان الله علیه در همون کتاب شده کافی نقل کرد که بجنوار که پیغمبر در تمام مدت اون با هیچ کس به اندازه فهم خودش حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده به کنه عقلهی قد تو کی بود بفهمه؟ هیچ کس نبود که حضرت به اندازه کم عقلش رو نرس کنه. مرحوم سعد متعلیم تو شرح اصول کافی در شرح این حدیث میفرماد آری اهل بیت مستثنا هستن چون بیگانه نیستن. بعد از مرحوم مولا صدرا مرحوم مجلسی و دیگران هم اومدن اهل بیت استثنا کردن که اگر وجود مبارک پیغمبر به اندازه کنه عقلش با اهل بیت حرف میزد اینا کاملا میفهمیدن و با اینا گفته اینا کاملا فهمیدن. وگرنه برای توده مردم ما نه اینکه حضرت نگفت، ما کلم رسول الله معنیش اینه که نگفت، چون قرآن فرمود ما هو علی الغیب بزنین، او ذنت نبرزید، بخل ندارد که بعضی چیزا را بگوید بعضی چیزا را نگوید، همه چیز را میگوید اما مردم نمیفهمند. نظیر همین ابو قاسمی که توجیه کردن، اینطور نیست که نگوید، که خب این قرآن همش رو گفته دیگه، اما حضرت فرمود انما یعرف القرآن من خطب به بزنوار که از تعمیر فرمود به این که در قرآن اخبار گذشته است، اخبار آینده است، جریان روز هست، که نه با ما قبل کم نه با ما بعد کم پس تنتقوه و بلن ینتقه ولیکنی اون به اکم ام، اخبار گذشته درش است، اخبار آینده درش است. شما اگه هنر داری استنتاق کنید، سوال کنید، از قرآن جواب بگیرید، او با شما حرف نمیزنه. من گزارشگر قرآنم، من میدونم اون چی میگه و شاهدم میارم بعد به شما خبر میدم. ولکنی اون به حکم ام. خب بنابراین این منازلی که برای قرآن کریم ذکر میشود فراوان هست. خطوط کلی منازل البته مشخص هست اما خطوط جزئی و فرعی فراوانی که دارد مشخص نیست. در این آیه به اون دو هدف عنصری اشاره شده است، یعنی فرمود به این که کتابان احکمت آیات و سم و فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو الا الله اننی لکم منه بدیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی الاجل المسمى بیؤتکم الذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی الله مرجعکم و وقلا کل شیء قدیم. اینا رو داره یاد میدن، قدرت مطلقه الهی، مرجعیت مطلقه الهی، معبود بودن مطلقه الهی رو هم داره یاد میدن هم وظیفه ما رو مشخص کنه. بنابراین این با اون دو عنصر محوری هماهنگ است. والحمدلله رب العالمین.